تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد خجسته ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. من ابراهیمی، نخستین بخش خبرهای امروز رو که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. مراسم جشن میلاد خجسته برترین بانوی هستی حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مساجد و حیات مذهبی سراسر کشور برگزار شد. در سومین روز از دهه مبارک فجر چندین طرح بزرگ وزارتخانه های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 99 رأی موافق، 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع کلیات بودجه سال آینده کل کشور را رد کردند. جایزه جهانی ایثار سردار سلیمانی در دو بخش ملی و بین المللی به خانواده شهیدان ابو مهدی المهندس، عارف الحسینی، جعبری، احمد شاه مسعود، سید حسین بدرالدین و محمود طوری اهدا شد. رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه در سومین روز دهه فجر با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت از مسئولین خواست با برنامه‌ریزی‌های دقیق برای روزهای پایانی سال و شب عید کالاهای اساسی ویژه این ایام را تأمین کنند تا مردم دغدغه‌ای در این باره نداشته باشند. وزیر امور خارجه در گفتگو با پایگاه اینترنتی دفتر رهبر انقلاب تصریح کرد صرف بازگشت آمریکا به برجام کافی نیست. آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغو کند. بخش شمالی پاساژ پلاسکو با همیاری کسبه، تلاش‌های بنیاد مستضعفان و مجموعه مدیریت شهری امروز 15 بهمن دوباره بازگشایی خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هیچ مشکلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد و این کالاها در حال ترخیص از گمرک است. سخنگوی دولت با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر ذوالجناح تصریح کرد طرح‌های فضایی کشور از مرحله تحقیقاتی وارد مرحله کاربردی و عملیاتی شدند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین سال آینده به بازار می آید و می توانیم واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی را از سال آینده آغاز کنیم. در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه 72 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار جان باختگان این ویروس در کشور به 58110 نفر رسید. شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 104 میلیون و 120 هزار نفر رسید. بیش از 2 میلیون و 258 هزار نفر هم قربانی کرونا شدند. بنابر اعلام بانک مرکزی، نسل جدید ایرانچک‌های 100 هزار تومانی با هدف افزایش امنیت و تسهیل مبادلات به زودی توزیع می‌شود. وزیر دفاع و هیئت عالی رتبه همراه برای دیدار با مقامات هند وارد شهر بنگلور شدند. مؤدیان مالیاتی مشمول قانون مالیات در ارزش افزوده تا امروز فرصت دارند برای تکمیل و تسلیم اظهارنامه فصل پاییز 99 اقدام کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت میزان تسهیلات برای خانه‌دار شدن رانند دیگان به زودی تا 150 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در پی اقدام پلیس نیویورک در استفاده از اسپری فلفل علیه یک دختر 9 ساله، معترضان با تجمع در مقابل پاسگاه پلیس روچستر نیویورک حصارهای امنیتی مقابل این پاسگاه را واژگون کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه از اقدام انسان دوستانه ایران در خصوص خدمه کشتی کره جنوبی خبر داد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت عرضه مرغ گرم به نرخ مصوب در شبکه توزیع منتخب آغاز شد. در یک عمل جراحی منحصر به فرد و کم نظیر در ایران، بیماری با وزن 343 کیلوگرم در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار هلال احمر مورد عمل معده قرار گرفت. شهر کابل، پایتخت افغانستان، در شبان روز گذشته شاهد 5 انفجار ناشی از بمب‌های مغناطیسی بود. دولت و طالبان هم دیگر را متهم به انجام این انفجارها کردند. مردم شهر بریده در منطقه قصیم عربستان در اعتراض به سیاست‌های ناکارآمد رژیم آل سعود که به فقر و فلاکت مردم منجر شده تظاهرات کردند و وزیر امور خارجه روسیه مسمومیت ناوالنی را نوعی صحنه سازی و برنامه ریزی شده عنوان کرد. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات یکم تا 16 سوره مبارکه طه آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده یکم تا شانزدهم سوره شریفه طه می‌پردازیم. روایات متعددی در بیان عظمت و اهمیت این سوره در منابع اسلامی نقل شده است. پیامبر گرامی اسلام از زبان فرشتگان می‌فرماید: خوشا به حال امتی که سوره طه و یاسین بر آنها نازل می شود، خوشا به دلهایی که آیات این سوره ها را در خود پذیرا می شوند و خوشا به زبانهایی که این آیات را تلاوت می کنند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: بر تلاوت سوره طه مداومت کنید که خداوند آن را دوست دارد و کسانی را که این سوره را با تدبر می‌خوانند گرامی می‌دارد. بدیهی است پاداش‌هایی که در روایات برای تلاوت سوره های قرآن آمده است تنها نصیب کسانی می‌شود که با تعمق و اندیشه آیات کتاب خدا را بخوانند، اندیشه‌ای که آثارش در تمام اعمال و گفتار آنان متجلی شود. سوره طه به گفته همه مفسران در مکه معظمه بر پیامبر نازل شده است و محتوای آن نیز همانند سایر سوره های مکی است که بیشتر سخن از مبدأ و معاد می گوید و نتایج ایمان به خدا و سرانجام شوم شرک را بیان می کند. در بخش اول سوره طه به عظمت قرآن و قسمتی از صفات جلال و جمال پروردگار اشاره شده است و در بخش دوم که بیش از 80 آیه را در بر می گیرد از داستان موسی علیه السلام سخن می گوید. سپس ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل و درگیری هارون و موسی علیه السلام را با پیروان فرومایه سامری بیان می کند. در قسمتی از این سوره از سرگذشت آدم و حوا در بهشت و وسوسه ابلیس و سرانجام هبوط آنها سخن به میان آمده است و بالاخره در آخرین بخش اندرزهای بیدار کننده ای خطاب به مؤمنان راستین بیان شده است که روی سخن در بسیاری از آنها به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. اینک به ترجمه آیات یکم تا هشتم می پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. طه، ای رسول ما، این قرآن به تو نازل نکردیم که در رنج افتی. قرآن تنها هشداری است برای آن که بیم می کند. از جانب آن که زمین و آسمانهای بلند را آفریده نازل شده است. خدای رحمان بر عرش استیلا دارد. هرچه در آسمانها و زمین و هرچه در زیر خاک هست از اوست. اگر سخن بلندگویی او به راز نهان و نهانتر آگاه است. الله آنکه هیچ خدایی جز او نیست، نامهای خوب از آن اوست. در آغاز این سوره شریفه کلمه طه آمده است که از حروف مقطعه به شمار می آید. در خصوص حروف مقطعه در برنامه های پیشین سخن گفته ایم و در اینجا این نکته را اضافه می کنیم که ممکن است همه حروف مقطعه یا حداقل قسمتی از آنها دارای معانی و مفاهیم خاصی باشد، همانند یک کلمه که محتوای خاصی را در بر دارد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم طه به معنای جستجوگر حقیقت و هدایت کننده به سوی آن است. آخرین سخن در این زمینه این که کلمه طه مانند یاسین بر اثر گذشت زمان تدریجاً به صورت اسم خاص برای پیامبر اسلام در آمده است، تا آنجا که آل پیامبر را نیز آل طه می‌نامند و از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دعای ندبه یبن طه تعبیر شده است. در آیه سوم یکی از اهداف قرآن یادآوری حقایق برای دلهای خدا ترس بیان شده است. این تعبیر نشان می‌دهد که خمیرمایه همه تعلیمات الهی در درون جان انسان و سرشت او وجود دارد و تعلیمات انبیا آن را بارور می سازد زمانی که یک نوع احساس مسئولیت که قرآن نام آن را خشیت می گذارد در آدمی پدیدار شود تا قابلیت بارور شدن و رشد و تعالی را بیابد. در حقیقت این تعبیر قرآن شبیه تعبیر آن در آیه اول سوره شریفه بقره است که می فرماید قرآن مایه هدایت پرهیزکاران است. در پنجمین آیه سوره طه می‌خوانیم خداوند بر عرش مسلط است. عرش در لغت به چیزی اطلاق می‌شود که دارای سقف باشد و گاهی به خود سقف یا تخت‌های پای بلند عرش می‌گویند. بدیهی است خداوند نه تختی دارد و نه حکومتی همانند حاکمان بشر. بنابراین منظور از عرش خدا مجموعه جهان هستی است و تسلط بر عرش کنایه از تسلط خدای تعالی و احاطه کامل او نسبت به جهان هستی و نفوذ امر، فرمان و تدبیرش در سراسر عالم است. در آیات 9 تا 16 چنین آمده است: ای رسول ما، آیا خبر داستان موسی به تو رسیده است؟ آندم که آتشی دید و به خانواده خود گفت: بمانید که من آتشی می‌بینم، شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا در روشنایی آن راهی بیابم. و چون به آتش رسید، ندا داده شد که ای موسی، من پروردگار تو ام، پای پوش خیش بدر کن که در وادی مقدس طوبا هستی، من تو را برگزیده ام، به این وحی که می رسد گوش فرادار، من خدای یکتایم، خدایی جز من نیست، عبادت من کن و برای یاد کردن من نماز بگذار. قیامت آمدنی است، می خواهم آن را نهان کنم تا هر کس در مقابل کوششی که می کند سزا ببیند. آن کس که رستاخیز را باور ندارد و پیروی هوس خود می کند، تو را از باور کردن آن باز ندارد که هلاک می شوی. از آیه 9 سوره طه داستان موسی پیامبر بزرگ خدا آغاز می شود و فرازهایی از سرگذشت پرماجرای او تشریح می گردد تا دلداری و آرامش خاطری باشد برای پیامبر و مؤمنانی که در زمان نزول این آیات در شرایطی سخت از سوی دشمنان اسلام به سر می بردند و تا به پیروان آیین نجات بخش اسلام ثابت کند که قدرت‌های دروغین شیطانی در برابر قدرت لایزال الهی تا به مقاومت ندارند و تا فرجام تیر روزی سپاه کفر را به تصویر کشد. در نخستین قسمت این آیات از روزهای آغاز نبوت و لحظه های بعثت موسی علیه السلام سخن به میان آمده است، لحظه هایی که موسی به خلوت قدسیان راه یافت و فروغ جاویدان نور الهی را در وادی مقدس مشاهده کرد. در تفسیر مجموع البیان می‌خوانیم: هنگامی که موسی علیه السلام به اتفاق همسر، فرزند و گوسفندانش از مدین عازم مصر شد، در بیابانی راه را گم کرد. شبی تاریک و ظلمانی بود. گوسفندانش در بیابان متفرق شدند. خواست آتشی بیفروزد تا در آن شب سرد خود و فرزندانش را گرم کند، اما طوفان و تندبادهای موسمی آتش را خاموش کرد و در این اثنا همسر باردارش نیز دچار وضع حمل شد. موجی از حوادث سخت او را محاصره کرد. غرق در فکر بود و چاره می اندیشید که ناگاه نور شعله ای از دور به چشمش خورد. بیدرنگ به سوی آتش دوان شد و چون نزدیک آمد، تنین صدای آسمانی لرزه بر اندامش انداخت. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، من پروردگار تو ام، کفش هایت را بیرون آور که در سرزمین مقدس طوا قدم نهاده ای. سپس به مقام شامخ نبوت مبعوث شد و نخستین فرمان الهی را دریافت کرد. در آیه 14 پس از بیان مهمترین اصل دعوت انبیا که مسئله توحید است، موضوع عبادت خداوند یگانه و به دنبال آن فرمان به نماز، یعنی بزرگترین عبادت و مهمترین پیوند خلق با خالق و مؤثرترین راه برای نزدیک شدن به خداوند آمده است. این سه دستور با فرمان رسالت که در آیه قبل بیان شده است و موضوع اصل معاد که در آیه 15 هم ذکر شده است، مجموعه کامل و فشرده ای از اصول دین را بازگو می کند. خب عزیزان شنونده، با پایان گرفتن برنامه امروز تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه طه می پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز چهارشنبه 15 بهمن سال 1399 هجری شمسی مطابق با 20 جمادی الاخر سال 1442 هجری قمری و برابر با 3 فوریه سال 2021 میلادی است. 20 جمادی الاخر سال 8 قبل از هجرت، 1450 سال پیش، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ولادت یافتند. حضرت فاطمه دخت نبی مکرم اسلام و حضرت خدیجه علیهم السلام در تاریخ 20 جمادی الاخر سال 8 قبل از هجرت در مکی مکرمه ولادت یافته. این بانوی بزرگوار بنت رسول الله، همسر ولی الله و مادر اوسیا الله است که خداوند متعال در آیه تطهیر به پاکی ایشان شهادت می‌دهد. صدیقه طاهره در مقام تقوا، عصمت و طهارت در جایگاهی قرار داشت که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله خوشنودی و غضب آن بانو را خوشنودی و غضب خداوند معرفی می کند. ام ابیها و ام السبتین از کنیه های آن حضرت و صدیقه، مرضیه، کبرا و رازیه از القاب ایشان است. 20 جمادی الاخر سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر نامگذاری شده است.
سا
23 فوریه سال 1859 میلادی، 162 سال پیش، نخستین قیام سیاهان آمریکا